السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. ما هر دفعه بالاخره کتاب ها متعدد میاریم ولی کن معمولا موفق به خواندن ازش نمیشه. ولی خب بالاخره همین آرزوها هم خوبه، ما به این آرزوهاش هم امید داریم که دلمون میخواسته اینا رو بگیم، حالا اگر نشده دلمون میخواست، سنگینی رفت و آمدش هم تحمل میکنیم، دلمونم میخواسته که حالا ایشالله خدا بالاخره بلده که در تقدیراتش اینها رو هم برای شما قرار بده هم برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد عجل رجل
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب این بحثی که دیروز گذشت که تقسیم بندی که قرآن کرد نسبت به اینها، اینها رو به سه دسته بعد از این که فصل طالوت، جنود جالوت، طالوت حرکت کردن، بعد از این حرکت تقسیم به سه دسته شدن. یه دسته هم که قبل بودن جدا شدن که وقتی که حکم جهاد آمد تولوا الا قلیلا، میشن چند دسته؟ چهار دسته. پس دسته اول اونهایی بودن که وقتی حکم جهاد آمد اصلا اینا چی شدن؟ تولوا الا قلیلا، اونها جدا شدن. این یه دسته. دسته دوم اونهایی بودن که وقتی مبتلا به شرب عبور از نهر شدن و نخوردنش نیاشامیدن، در حقیقت اونا شرب کردن و اسیان کردن. دسته سوم اونهایی بودن که وقتی به نهر رسیدن و امر لا تشربوا آمد، قرفه ای خوردن. تعبیر حالا بعضی بزرگان این است که بعضی ها شربوا منه، از نهر خوردن، اما بعضی در حقیقت چی هستن؟ ملق طرف قرفتن بیده، یعنی از شرب از نهر نکردن، چون نهی آمده بود که چی؟ تعبیر قرآن این استش که نهی که برای اینها آمده بود اینجور است که فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی از اون بخورد لیس منی. اینا یه واسطه ای کردند که دستشون رو بردن و با دستشون آب خوردن، از اون نخوردن، صدق از اون خوردن، یعنی دلشون نمیخواست اسیان بکنن، اما در این حال توان نخوردن نداشتن. این راهی پیدا کردن که این راهش چی بوده؟ این در حقیقت با دست خود، چه تعبیر قرآن هم تصریح بهش کرده، نفرموده که مثلا اینا یه مشت آب خوردن، یه الا من قطرف قرفتن بیده، در بخط بله، این من قطرف قرفتن بیده، که این بیده در مقابل چیه؟ در مقابل شربو من، از خود نهر، دقیقا اینا از خود نهر نخوردن، واسطه کردن، غیر از این که کم خوردن، یعنی سیراب نکردن خودشون رو به قدر ضرورتشون، به قول خودشون، یعنی اگر نمیخوردن نمیمردن، چون اگر امر میکند، نهی میکند نبی یا به صلاح مبعوث از قبل الله که نخوری، معلوم میشه که خب این نخوردن در حد موت نیست، درسته؟ اما خب به قدره که اینا دیگه تحملشون هم کم بوده. خب اینم دسته سوم بودن که من اخترف قرفه، که یه مشت خوردن اما با دستشون از آب خوردن، نیفتادن سر رو بذارن روی نهر آب و از اونقدر تشنه بودن که از نهر بنوشن. دسته چهارم هم اونهایی بودن که اصلا نخوردن. حالا او باید ببینن خلاصه، شاید عذرش موجه در باشد، اگر خلاصه امر صریح باشد نه، یعنی ممکنه امر صریح به اصطلاح وقتی امر صریح باشد، منتها ممکن است کسی بگه که اونجا اگر امر صریح هم باشد خود به خود تخصیص میخورد، یعنی این حتما چون فوق طاقت امر و نهی نمیشود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این که نخورد تا بمیرد این فوق طاقت هست، لذا تعبیر رفعه انکم چی؟ به صورت اونی که طاقت ندارید، اونی که حرجیست برای شما، اینا از شما رفع شده، درسته؟ پس منشو تکلیف تعلق نمیگیرد اونجوری، اصلا تخصصا بس خارج است، حتی تخصیصا نیست، تخصصا چیه؟ اونجایی که فوق طاقت باشد خارج است، لذا اینجور نبوده که طرف در مرز موت باشد بهش بگن نخور. جهاد در حقیقت اونجا اصلا جعلش برای این است که یظنون انهم ملاقو الله، که اینها گمان بر لقاء الهی رو دارن، که همون به اصطلاح شهادت یکی از مصادیقش، اونجا در حقیقت دفاع از و منوط به اون. اما این نخوردن به اصطلاح نخوردن ریاضت قبله که آماده شدنه، معلوم میشه به یه حدی که بالاخره حالا اینا اصل مسئله شد. خب اینم دسته چهارم شدن که کسانی که اصلا نخوردن. ببینید توی عین این مسئله تو جنگ احد اتفاق افتاده، حتما دوستان من آوردم ولی نمیرسیم بخونیم. جلد چهارم المیزان رو تو بحث آیاتی که مربوطه به جنگ احد، آیات مثلا حدود 150 حدودش قبل و بعدش رو ببینید، اونجا هم همین بحث رو مطرح میکنن. در جنگ احد وقتی که لشکر حرکت میکند پس از مشورتی که پیغمبر میکند که در شهر به جنگیم یا خارج بشیم از شهر، که ادهی میگن در شهر ادهی میگن خارج از شهر، بالاخره تصمیم گرفته میشه که خارج از شهر به جنگن. تا حرکت میکنن یک سوم لشکر چی میشن؟ همون ابتدای حرکت که در حال خروج از شهر هستن و نرسیدن هنوز به مقابل دشمن، با فرماندهی یا اون به اصطلاح سرکردگی اون عبدالله ابن ابی منافق چی میشن؟ جدا میشن. 300 خورده ای از لشکر جدا میشن. این اولین دسته. این دسته تطابق داره با کی؟ نه، تطابق داره با کی؟ تولوا الا قلیلا منهم. با اونا تطابق. اینا همه دایره مسلمان ها بودن در جنگ احد، مسلمان بودن. تو دایره اینجا هم همه اینها اومدن گفتن که ما آماده ایم برای جهاد. چرا در حقیقت حکم جهاد رو برای ما ایجاد جعل نمی کنی؟ اینا اینجا هم اینجا هم اونجا. ببینید تشابه مسئله رو ببینید. خواهیم بگیم که قرآن یه سیری رو تو این مسئله داره به عنوان یک جریان شناسی مطرح می کند، یک جریان شناسی تو بقایه، که این جریان شناسی رو اگر کسی دقت بکنه همیشه تکرار میشه، همیشه تکرار میشه این جریان شناسی. دسته ای همون موقعی که حکم جهاد جعل شد در اینجا پشت کردن دست اینا، با اینکه همه میخواستن جهاد کنن، اومده بودن پیش به اصطلاح پیغمبرشون گفتن چرا خلاصه جهاد برای ما قرار نمیدی. در جنگ احد هم همه اینها بعد از جنگ بعد که پیروز شده بودن همه آماده چی بودن؟ دفاع بودن، چون جنگ احد دفاعی بود دیگه، جنگ بعد تهاجمی بود، جنگ تهاجمیش هم دفاع بود، چون اینا انبارشون رو غارت کرده بودن، میخواستن کاروان اونها رو غارت کنن در مقابل کاروانی که غارت شده بود. مواجه شدن با چی؟ با لشکر مثلا مکی ها قریشی ها و جنگ صورت گرفت. و الا اصل جنگ چی بود؟ دفاعی بود دیگه، در مقابل خلاصه حمله اونها به کاروان های اینا بود، به اموال اینها در مکی. خب حالا اینها جل در جنگ احد هم جل جهاد شده، یک سوم اینها چی میشن؟ برمیگردن. از 1000 نفر میشن 600 خورده تا 700 نفر حدودا. حالا که حرکت میکنن این 700 نفر، جنگ مغلوب میشود، اول جنگ همه بودن، تا جنگ مغلوب میشود اون قبیله و قوم و عده که احمد هم انفسهم، اینا اگر که با پیغمبر بودن، با پیغمبر از این باب بودن که سلام علیکم تعالی، از این باب با پیغمبر بودن که پیغمبر منافع اینا رو تأمین میکند، اهمت هم انفس و اصل همتشون نفس خودشون بود، لذا وقتی که با پیغمبر بودن جنگ ها مغلوبش ها شک کردن در حقانیت پیغمبر، چون میگفتن پیغمبر اگر پیغمبر است همیشه باید به نفع ما باشد، همیشه باید ما چی باشیم؟ پیروز باشیم. تا شکست ایجاد شد سلام علیکم و ظاهر شکست پیش آمد، اینا چی شدن؟ اینا برگشتن و نه فقط برگشتن، شایع پراکنی هم کردند که معلوم میشه که اختلالی تو کار پیغمبر است که اگر حقانیت داشت نباید چی باشه؟ نباید شکست. این نه فقط به سلام برگشتن، بلکه میخواستن برگشتنشون چیکار کنن؟ توجیه کنن. دقت بکنید که دیدن پیغمبر تو دامنه کوه دعوت میکرد اینها رو، کجا میرید؟ من اینجا هم، اینا فرار. و بعد هم میگفتن که اگر پیغمبر برحق بود اینا چی هستش؟ اگر آیه قرآنش رو به اصطلاح امر شیعون
ما قتلناها هنا،
اگر ما لوکان لنا من الامر شیعون، اگر ما برحق بودیم ما قتلناها هنا، اینجا جنگ مغلوبه علیه ما نمیشد. یعنی نگاهشون این است که اگر کسی تو لشکر حق قرار میگیرد همیشه باید پیروز باشد به هر جوری، به هر شرایطی، در حالی که سنت الهی اینجوری نیست. سنت الهی این است، دقت کنید، این علامه اونجا بیان میکند، سنت الهی این است که اگر اصل حق به خطر بیفته به گونه ای که حق در معرض انعدام باشد، حتما در حقیقت با معجزه هم شده با معجزه هم شده حق رو نگه میدارن. اما این گونه نیست که هرگاه جدالی بین حق و باطل شد حتما حق پیروز بشود. بستگی دارد، اگر اهل حق با تمام قوا و اخلاص آمدن به وسط حتما پیروزشون میکنه. اما اگر اینا باری به هر جهت آمدن وسط ولی اهل باطل با تمام قوا آمدن وسط، پیروزی بر اساس نظام اسباب و مسبباته. اگر اونها با تمام تجهیزات و قوا و با تمام اراده و عزم آمدن و اینها نه، اینها شلیول بودن، انا کناها هنا قاعدون، تو با خودت برید بشنگید ما هم هستیم ولی عقبا جلو نمیاییم سلام رحمت الله. خب اینجا سنت پیروزی نیست. اما اون مرتبه که اگر اهل حق در حقیقت همشون در خطر بیفتن که به طوری که زوال اهل حق رو به دنبال داشته باشه، حتی اگر اهل حق قیام نکنن، حتی اگر اهل حق قیام نکنن، سنت الهی این است که اونجا با معجزه هم شده غلبه رو ایجاد میکنند. منتها غلبه در حد همین که حق باقی بماند، نه غلبه معنای که حق به حاکمیت برسد. غلبه در حد همین که چی باشه؟ اینا مهمه ها، یا تو سنت تاریخی، سنت های تاریخی خدای سبحان مهم است که کجا در قد پیروزی میاد، کجا امداد الهی میاد، کجا معجزه لازم است. نه در هر جایی معجزه لازم باشد با معجزه غلبه بکنن. اگر با اخلاص حرکت بکنن و به وسط میدان بیان، جمعیتشون هم کم باشه، خدای سبحان امداد میکنند، غلبه محقق میشود. اما اگر در حقیقت با تمام اخلاصشون نیامدن و با بعض جهات وجودشون آمدن، سنت اسباب است. هر کدام قوی تر بودن، لشکر باطل قوی تر بود، باطل پیروز میشد. لشکر حق قوی تر بود از جهت اسباب، حق پیروز میشود. این تو مرتبه چیه؟ وقتی که مؤمنین به اسباب عادی تکیه بکنند فقط. دقت میکنی؟ اما اگر اخلاص رفت بالا، به خدای سبحان تکیه داشتن و اسباب از جهت اسباب ظاهری هم اون چرا که مقدور بود مهیا کردن، اراده ها عزم ها بر قتال شکل گرفت و آمدن وسط، پیروزی قطعیه، شک در پیروزی نیست. حتی اگر کم باشن، کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیره. اینجا چون نظام الهی امداد کسی است که با این گونه آمده، در اونجا نه. اما اگه به اسباب تکیه کردن، اونا هم به اسباب تکیه کردن، درسته؟ میگه اینجا سنت اسباب، بله شما ایمان دارید، از جهت ایمانی قدرتتون ممکنه بیشتر باشه، یک نفر شما در مثلا میفهم 20 نفر شما در مقابل 200 نفر اونها، یا 100 نفر شما یه خود ضعیف‌تر در مقابل 200 نفر، یک به دو یا یک به ده، درسته؟ این در حقیقت درسته. اینجاها بنابراین است که سنت اسباب در کار باشد. بله
منطق اونها هم ظاهرش این که آیه قرآن که مثلا نفذ به حق علال باطل فید مقوف فید و فضاهی حالا جا علا حق سه حق الباطل
نباطل. این همین است که عرض کردم دیگه. اون
این که حق همیشه غلبه داره و حق باطل همیشه ظاهره، این که منطق صحیح فطریه، ولی اینکه اینا خودشون باید ظهور این مسئله بشن، این هم
یعنی با چی بشن؟
خودشون باید ظهور حق بشن تا باطل ظاهر بودنش آشکار بشه.
خب
میخوام بگم اصل مسئله یه منطق فطریه دیگه که واقعا باید حق باید غلبه داشته باشه، ولی راه ظاهرا
نه، حق باید غلبه داشته باشه به هر شکلی، به هر صورتی.
ان الباطل کان زهوقا،
نه ان الباطل کان
زهوقا، این مسئله همین همیشه حق غلبه داره،
یعنی جا الحق
جاءش بفاش
بس حق الباطل. ان الباطل كان زهوقا،
نقذفه بالحق على الباطل.
ان الباطل كان نقذفه بالحق على الباطل، در حقیقت على الباطل به لحاظ اراده های مؤمنینی که به خدا گره میخوره و به وسط میاد، نه اینکه ما بنشینیم نگاه میکنیم صحنه حق و باطل رو، میگیم ان الباطل كان زهوقا.
الان هم میگیم به ظهور این مساله رو تو خودشون، یعنی ما میگم اصل منطق رو نمیشه کوبید که بابا چون حقه باید پیروز بشه، باید منطق
اصل منطق رو که ما گفتیم که اونجایی که حتی اگر همه اهل حق بنشینن تکون نخورن و جوری بشه که اصل حق به خطر بیفتد به طوری که محو حق باشد، حتی اگر هیچ که به میدون نیاد، خدا این رو غلبه میده و پیروز میکنه. مثلا پیروزی در حد چی؟ حق بماند، درسته؟ حق بماند. مثل ابراهیم خلیل است، یه نفر مونده میگه خدایا یک نفر مؤمن در موحد در سرتاسر عالم، معلوم میشه موحد دیگری نبوده، یک نفر موحد در سرتاسر عالم، اونم داره میفته آتش. دقت بکنید اینجا خدا سنتش این است، به هر صورت حتی اگر مردم امداد نکنن، هیچ کی وسط هم نیاد، خدا در حد نمیگذاره اون شعله حق خاموش بشه به طور مطلق. به اعجاز شده، به هر طریق شده این رو نگه می‌دارد. درسته؟ اما اگر سنت اسباب و مسببات باشد، اهل حق ادعا و ادعی رو دارن، نگاه میکنن، اونا هم ادعا و ادعی رو دارن، بر قیاس با هم چکار میکنن؟ تجهیز میکنن، مقابل هم سنت اسباب است. ادعا و ادعی این با عزم و اراده این، ادعا و ادعی اون با عزم و اراده اون در مقابل هم قرار میگیره. اما اگر ادعا و ادعی مؤمنین به اتصال با اخلاص به خدا باشد، میگه خدا ما ادعا و ادعی داریم، جمع کردیم، چون ادعو لهم استطعتم، همه رو تا اونجایی که ممکنه جمع کردیم، تمام توان رو به کار گرفتیم. اما چی هستش؟ افرق علینا صبر و ثبت اقدام. اون از توه، تو در حقیقت پیروزی و شکست دست توه، از ما نیست. پیروز بشیم ما، پیروز ما باعث پیروزی نشدیم، شکستم بخوریم ما خودمون رو در حقیقت، اگر شکست ما کوتاهی نکرده باشه عاملش ما نیستیم، یعنی اون کسی که با اخلاص رفته اونجا. این تنصر الله ینصر، ینصر کن. اما اگر قاعده سوم، ما با ادعا و ادعا بودیم، اونا با ادعا و ادعا، تقالب مربوط به اسبابه، هر کدوم قوی تر اومدن وسط، اونجا در حقیقت چی هست؟
خالص باشن؟
نه دیگه، اینجا اخلاص زمیمه نشده، یعنی اینجا نیروی مؤمنین در جنگه، اونم نیروی اونا در جنگه، جنگن، اسم اینا مؤمنین، اسم اونا کفار، همین مقدار. اینجا در حقیقت سلام علیکم، اینجا در حقیقت تقالب با اون کسی است که با عزم و اراده و سلاح قوی تر آمده، عزم و اراده و سلاح قوی تر او غلبه می کند. سنت اسباب است. جا؟
تو این بیان دوم که فهمیدید که اونجایی که اراده توکل اصلی بر خدا را
با حفظ عزم و اراده و تهیه اسباب،
اینجا وظیفه نتیجه رفتهی داره بگیر.
بله، منتها نتیجه پیروزیه، پیروزی حق است، پیروزی حق مثل جریان امام حسین علیه السلام، پیروزی حق است. با اخلاص اومدن دیگه، نه دیگه، پیروزی اون است که اینها کلمه حق برتر شد دیگه. لذا بحث پیروزی در اونجا مطابق نیت، نیت استقرار حق دیگه، استقرار حق در حقیقت غلبه کلمه حق است. اون نیتش این است که غلبه چی بشه؟ نه غلبه من، غلبه چی؟ کلمه حق، کلمه حق غلبه کرد. و لذا بنی امیه دودمانشون برباد رفت با همین غلبه حق، طول نکشید که تمام ریشکن شد. اون بنی امیه که کسی با بنی امیه، سلسله بنی امیه در تحذب و ارتباط تشکلی با هم دیگه بی نظیرن، اصلا قابل قیاس با بنی عباس اصلا پاشیده نیست. ولی بنی عباس حدود 700 سال، چند سال؟ حدود که اونم 700 سال حاکمیت داشتن، بنی امیه نتونستن با همین تعذب و قوت و اراده. علتش همین بودش که در مقابل امام حسین ایستادن. این لشکری که اینجوری جنگید، این لشکر، این جنگ مغلوبشون کرد و این مغلوبیت باعث شد که اینها در واقع سلسله بر باد رفت.
تفسیر این منطقه
ما مأمور به وظیفه و نتیجه ایم، اما منتها مأمور به وظیفه، یعنی دنبال پیروزی هم هستیم علاوه بر تکلیف. آقا اینو فرمودن خیلی مهم هم هست، یعنی باید اسباب پیروز. لذا اگر مأمور به وظیفه و نتیجه باشم، میدید اثرش کجا ظاهر میشه؟ مثلا ما مأمور به تکلیف باشیم فقط، میگیم ما ولو بلغ ما بلغ، در هر صورتی ما میریم جلو. حتی اگر، اما اگر مأمور به تکلیف و چی باشیم؟ به نتیجه باشیم، نگاه میکنیم ببینیم اگر ما مرتبه 100 ایمان رو بخوایم محقق بکنیم، همه شهید میشیم اما اون محقق نمیشه. مأمور به تکلیف باشیم میگه برو جلو، مأمور به تکلیف و نتیجه باشیم میگه مرتبه 90 میشود محقق بشود، اما در حقیقت چی هستش؟ باید این طریق رو انتخاب کنیم، این راه رو که این 90 ایمان است، با این جمع مردم، با این نگاه، عده بیشتری هم وسط میان، این نگاه رو اب نداره، مرتبه 90 ایمان رو انتخاب بکنید. آقایون فرمودند اینو تو سنت آقا تو صحبتشون فرمودند، در مقابل این نگاهه که ما مأمور به این، مأمور به تکلیف و به نتیجه بودن و مأمور به تکلیف تنها بودن بدون نتیجه، کاملا دو سیر، دو در حقیقت طریق ایجاد میکنن. البته با حفظ این، تا جایی که وسائلی که به کار گرفته میشه برای رسیدن به نتیجه باطل نباشد، ممکنه مراتب حق رو به کار بگیریم. یه موقع ما مرتبه نهایی حق رو به کار میگیریم، علی میمونه و حوزش کسی باقی نمیماند، یه موقع یه مرتبه دیگری رو هدف گیری میکنیم از حق را، دقت میکنی؟ او عده همراه میشن، میگه اب نداره عده همراه بشن تا در حقیقت پیروزی محقق باشه، و الا اگر امام حسین علیه السلام میخواست در افق خودش حرکت بکند، غیر خودش کسی باقی نمیماند.
اگر حضرات و معصومین میخواستن فقط در افق خودشون حرکت بکنن که اون تکلیف گرایی و اخلاص مرد کسی باقی نمیمونه تو اون مرتبه، اما همین که میان تو رتبه مردم حدودی رو حدی رو که با باطلم عجین نشوه، چون هدف وسیله رو توجیه نمی کند به هیچ وجه که بگیم وسیله باطل رو به کار بگیریم برای پیروزی حق، میگه ابدا، چون وسیله خودش هدف است. وسیله در نظام الهی و نگاه الهی خودش چی هستش؟ مرتبه‌ای از هدف است. این وسیله است که به نتیجه میرسد، لذا وسیله تطابق باید داشته باشه با نتیجه، وسیله باید حق باشه. پس اگر ما میگیم مراتب تکلیف ایجاد میشود در اونجا، با همین نگاه هست که بعد هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، یه موقع سوء تفاهم نشه. پس ما به هر وسیله میتونیم تمسک پیدا بکنیم برای که به تکلیف به نتیجه برسیم؟ نه خیر، اینجوری نیست.
بعضی از اهداف وسیله
تو
یا بعضی از اهداف وسیله رو توجیه میکنن، یعنی وسیله به اهمیت،
نه وسیله رو توجیه میکنن، یعنی وسیله باطل، نه وسیله حق را، وسیله باطل.
معصیت حلال میشه؟
نه، هیچگاه معصیت حلال نمیشه.
تضامن
دیگه،
مثلا مؤمنی داره غرق میشه، شما
غرق، نه اونجا اصلا اونجا معصیت نیست. ببینید اونجا معصیت نیست،
خب دیگه معصیت برداشته میشه.
نه خب دیگه معصیت نیست دیگه اونجا، در حقیقت اونجا ببینید اینجوری نیستش که معصیت حلال
وسیله توجیه میکنه به همین معنی.
نه این هدف
وسیله دیگه اونجا وسیله نیست،
اونجا میره
دروغ گناهداری نیست.
نه این اصلا نجات در حقیقت فرد مؤمن است یا فرد است، انسان است. این نجات اصلا چی هستش؟ این گونه نیستش که بگی وسیله رو توجیه میکنه، نه این وسیله همیشه حتما در راه چی هست؟ در یعنی اینجا نجات هست، اینجا که نجات هست فوق در حقیقت جنسیت هست، فوق در حقیقت لمس، در حقیقت حرام است اینجا، یعنی اصلا بس نیست، لذا وسیله توجیه نمیشه هیچگاه. وسیله در راستای هدف خود باید حتما وسیله است. اینجا وسیله در سلخ هدفه، یعنی وسیله هم در از سلخ چیه؟ از سلخ خدا. یعنی اینجوری نیستش که معصیت باشد الان دیگه، یعنی معصیت برداشته شده است نجات، نه اینجوری نیست. نه ببینید الان اون که میگن هدف وسیله ترجیح میکنه، مقصود این است که ما میخواییم به یه کاری برسیم، درسته؟ مثلا الان منافقین میگفتن که ما قصد اون است که حاکمیت رو به دست بیاریم، این حاکمیت رو ما خودمون رو محق میدونیم که حاکمیت دست، لازمش این است که روحانی رو تخته کنیم به دروغ. تو اهداف تو صریح تو جلساتشون میگفتن ها، میگفتن شای پراکنی لازم است، حلالم هست بلکه واجبم هست، حتی اگر دروغ است. تا چی بشه؟ تا اینا کنار زده بشن، تا ما به هدف برسیم.
مشکل اینه که اون اهم نیست، اون هدف اونها
خودی اهم نیست. یعنی اگر تا گفتید اهم است، یعنی تکلیف به اون است، یعنی دیگه تکلیف هدف وسیله اون است، یعنی دیگه اونا دیگه بعدی دیگه چی در مورد اصلا مورد حکم نیست، یه مورد حکم نیست، یعنی اونجا دیگه حکم فقط همان است. لذا هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه تو نگاه الهی. اینو علامه هم داره، فکر کنم قبلا هم گذشته یا بعدا در پیش داریم که هیچ اینا جزء بله آقای مطهری هم داره، علامه هم داره که هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه، اصلا تو نظام الهی این راه ندارد. خب
بعد از علی قریظا تو اون درختونه که قطع کردن، اینو دیدم من پرسیدم جواب درخت نتونستم مترجم بشم، اونجا که اومدم درخت رو پیغمبر بله. اکرم قطع کردن نخل رو، خب در حالی که سیره پیغمبر اکرم نبود اصلا، اینو میارن برای جایی که هدف وسیله رو توجیه
میکنه. نه هدف وسیله توجیه در اونجا هم امداد اونها، ببینید اونجا برای اینکه اینا زودتر تسلیم بشن، هیچگاه در حقیقت سم نریختن بکشن، هیچگاه در حقیقت محاصره آب نکردن که آب به اینا داده نشه، اون حق حیات رو در حقیقت محروم نکردن از حق حیات که تو محاصره، اما در حقیقت اضافات امداد اضافی رو حذف کردن. تا چی بشه؟ تا این فشار محاصره اقتصادی باعث بشه که امکان در حقیقت تسلیم اینا رو زودتر فراهم کنه.
یعنی
نه هیچ مطلب نه این نیست هدف وسیله، این هدف وسیله توجیه میکنه نیست، یعنی این از بین بردن امکانات. مثلا اگه کاروانی قضا میخواست برسه برای اینا، نمیذاشتن ببرن تو آب رو من نمیکردن، سنت نیست که آب رو من کنن که این، اما در حقیقت نسبت به قضا تا این اگر تو محاصرن تسلیم بشن، چرا؟ این هر سنت جنگیه، این اصلا هدف وسیله توجیه میکنند نیست. یعنی اینجوری نیستش که طرف بگیم یه لشکر داره میره به اینا کمک برسونه، بگیم خب اینا رو ما کاری نداریم، برن بره کمک به اینا برسونه. خب نه دیگه، اینا که معلومه تو جنگ دیگه، یعنی قواعد اصلی جنگه که نگذاریم لشکر جدید به اینا برسد، نگذاریم امداد جدید به، نگذاریم اینا قوت پیدا کنن برای جنگ. خب معلومه دیگه، اینا که دیگه اینجوری نیستش که بگیم که نه اینا باید اصل نیست که برسد، اگر من کردیم پس معلومه هدف وسیله رو توجیه میکنند. نه اینا اصل اولی اون طرفشه، خلافش نیست. بله مسموم کردن آب، از بین بردن هوا، یعنی هوا رو در حقیقت آلوده کردن، به اصطلاح محاصره‌ای که اینها از گرسنگی و تشنگی بمیرن. نه اینا رو نداره. نه اینا عرض کردم محروم کردنم در حدی بود که دقت برای این بود از درون داشتن ولی امکانات بیرون رو حذف کردن که در واقع اونجور نباشد که به این مرتبه برسد. بله حالا اینا یه بحث دیگره، یه جای دیگره استشهاد شدیم رفت تو همین موندگار شدیم، چون تطبیق ما در چی بود؟ تطبیق در جنگ احد بود با جریان تالوت که عرض کردیم در تالوت 4 دسته شدن، در جنگ احد هم 4 دسته شدن. دسته اول تالوت کیا بودن؟ کسانی که تا امر هم تو مؤمنین و مسلمان ها، با تو مسلمان ها اونام تو کسانی که دنبال جهاد بودن، هر دو در یک طیفن. یعنی کفار الان پاشون وسط نیست، کفار که مقابل مسلمان ها بودن و اونجا هم کفار مقابل در حد اهل کسانی که از خونشون اخراج شده بودن بودن، اونا همه خواستن. پس تا امر جهاد آمد تولوا الا قلیلا. در جنگ احد چی؟ تا در حقیقت بحث جهاد و خروج از مدینه مطرح شد، در حین حرکت منافقین به سرکردگی عبدالرحمن چی شدن؟ جدا شدن. 300 خورده‌ای نفر برگشت. این دسته اول مطابقه با دسته اول اونا. دسته دوم اونا کیا بودن؟ وقتی که به آب رسیدن امر آمد که نخورید، اینها در واقع شر بومه، از آب خوردن. عرضم کردم این شر بو منهو، از آب، از اون غرفتن به یده، یعنی نه از آب. این تعبیرم لطیف. خب اینا هم دسته دوم شر بو گفتن نخورید از این شر بو. دسته دوم تو احد کیا بودن؟ وقتی که جنگ مغلوب شد فرار کردن. تعبیر قرآن این است که طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اینها اصلا تمام ایمانشون و اسلامشون و همشون این بود که نفس خودشون، قصدشون خودشون بود. ایمان که آوردن، اسلام که آوردن بودن، اهمتهم انفسهم، اینا میلشون به خودشون بود. منتها الان میدیدن که میلشون به خودشون تو کجا محقق میشود؟ توی در حقیقت ایمان آوردن به مسلمان شدن. یظنون بالله غیر الحق، اینها گمانشون به خدا نبوده اصلا. ظن الجاهلیه، اینها نگاهشون اصلا همون ظن جاهلیه، اینا رو خدا داره میگه. یقولون، اینا این حرفو میزنن. هل لنا من الامر من شی، آیا ما بر حق نبودیم؟ یعنی اگر ما بل حق بودیم باید همیشه پیروز باشیم، و پیروزی اهمت و انفسومه، یعنی به خودشون رسیدن و در قلب پرداختن و روش کردن. این نگاه تو ماهگاهی هستش، حواسون باش. هل لنا من الامر میشه قول ان الامر کله لله یخ، این میگه بهشون این رو بگو که ان الامر کله لله، کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینا یه چیزایی در درونشون پنهان میکنن که آشکار نمیکنن، برای تو نمیخوان اظهار بکنن. مولا یقولون لو کان من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، یعنی اگر ما برحقی ما نباید کشته بدیم، ما نباید مجروح بدیم، ما نباید خسارت بخوریم، ما نباید جرحی چیزی بر ما ایجاد بشه، ما باید همیشه سالم سر حال پر در حقیقت غنیمت بیایم اینجا غنایممون رو جمع کنیم بریم، یعنی در حقیقت بیایم تو جنگ غنایممون رو جمع کنیم بریم، نه کار دیگری بکنیم که نیاد بجنگیم زحمت بیافتیم اذیت بشیم. ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم، البته دنبالش که فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مذ. خب این در حقیقت دست دوم، که دست دوم اهمتهم انفسهم بود. هر موقع جنگ سخت میشه مغلوب میشه اینا نیستن، چون اینها فکر میکردن که بودن مساوی با بهرمند شدنه. هر جا ببینن که بودن با بهرمند شدن همراه نیست اینها برمیگردن. اونجا هم دیدن تشنگی معنا ندارد، اینا با تالوت هم میخوان برن به منافعشون برسن که اینها رو دور کرده بودن از خانه و ابنایشون، برن اونها رو بگیرن. اما حالا بهشون بگو که آبم نخورید، تشنه هستید آب نخورید، میگن نه دیگه ما اینجا نیستیم. اینجا در حقیقت اگر ما بر حقیم باید سیراب باشیم، سختی نداشته باشیم، امر به نخوردن معنی نداره. لذا اینا جداش اهمت هم اینها چی؟ انفس هم. باز این دسته دوم و دسته اون تطابق داره. دسته سوم اونهایی بودن که الا من طرف قرفه در تالوت، یک در حقیقت دستی رو از آب پر کردن، شربومن نشدن، از آب نخوردن، از نهر شربو منن نهر نشدن، اما اقترف و قرفتن به یده شدن. درسته؟ در جریان به اصطلاح جریان بعد تعبیر قرآن این است که اینها ثم انزل میگهش اونایی که فرار کردن که از توس ادون ولا تلوون علی احد بر رسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم من بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا. اینا که داشتن فرار میکردن خدای سبحان بر بعضی از اینها امنه نعاس یعنی چرت یعنی یک حالت آرامش مثلا انسان توی پینکی که نشسته یه جا یه چرتی میزنه که این آرامشه درسته خیلی معلومه این سرحاله که این کیفوره در حقیقت و حاله این خلصه هست این خلصه یه آرام میگه اینها امنه نعاس در حال فرار بودن و فرار همیشه با هیجان و فرار و به اصطلاح غم و اینا این تو این حالت خدای سبحان انزل علیکم من بعد الغمه بعد از این که این حالت فرار و قصه برشون آرز شده بود که داشتن میرفتند و از جلوی دشمن فرار میکردم انزل امنتا نعاسن یک در حقیقت خواب سبک یک چرت یک خواب سبک که اینها یه دفعه به خودشون برگشتن امنتا نعاسن یقشا طائفتا منکم یه دسته ای رو نه امر رو بعد اینا برگشتن و دوباره در حقیقت چی شدش؟ اومدن کنار پیغمبر اما فرار اینا همون الا من اقترف غرفه اونایی هستن که نمیخواستن مخالفت بکنن نمیخواستن در مقابل پیغمبر بایستن لجو نبودن همونجور که امیرالمومنین فرمود که اونهایی که خوردن از آب لجو فی اسیان با تالوت را یادتون هست دیروز خالیزش خوندیم لجاجت در مثلا معصیت داشتن اونها اینا لجاجت نداشتن بلکه در حقیقت از روی ضعف و از روی در حقیقت بیچارگی و این حالتهای اینجوری بوده معصیته اما چی بوده؟ عناد نداشتن لذا خدا اینها رو باز برگردوند با امنه اینم دسته سوم تطابق داره با دسته سوم من اخترف قرفه بله
این هم اصحاب یمینه مرحب سابقون هم که هیچی نخوردن
عرض کردم که دیروز گفتیم اینا رو بله دیگه اینا جای شما چند روز خالی بوده اینا رو گفتیم دیگه که بعد اونجا در حقیقت اینها میشن در حقیقت تطابق با من اخترف قرفه بعد میرسد تا کجا؟ تا کسانی که سابقونی که هیچ نخوردن از اونها مثل کسانی که باقی ماندن در جنگ احد و هیچ تزلزلی در وجودشون ایجاد نشد منتها اینا خیلی اقلن همچنان که در جنگ احد خیلی قلیل بودن و در جنگ در جریان تالوت هم اینها تعبیر این است که اینا خیلی کم بودن به نسبت اصل لشکر چیزی حساب نمی شدن حالا یا 60 نفر بودن به لحاظ کل لشکر عظیمی که جنود بودن که اینها به 60 نفر رسیدن یا حد اکثر 313 نفر بودن که 300 چون بعضی روایت داره 313 نفر جمع بین من اقترف قرفه و به اصطلاح کسانی بودن که اصلا لمیت امه کلشون 313 بودن بعضی روایت داره که نه اینها اونهایی که در حقیقت نخورد لمیت امه 313 تا بودن هر دوتا رو در حقیقت روایت وارد شده بعد اون که میگه هر دوتا 313 تا بودن میگه من لمیت امه چند تا بودن 60 تا بودن 60 تاشون من لمیت امه بودن باز 5 برابر که میشه 300 خورده میشن با هم میشن خلاصه اون دسته در حقیقت کسانی که من یک طرف غرفه بودن اون وقت باز تا جمعیت عظیمی که حالا خیلی زیاد 60,000 نفر ذکر کردن کسانی بودن که اصل لشکری بوده که حرکت کرده بودن از 60,000 نفر به خلاصه چند نفر؟ به خلاصه 313 نفر به 60 نفر درسته؟ این تغییر ببینید چقدر ریزش ها زیاده خب تطابق بین این دوتا چی رو به دست میده؟ حالا بحث حالا بزنید تطابق بیتون دیگه دوباره دانجا بحث دو خود تطابق بین این دو دسته چهار در حقیقت جریان فکری یه سنت جاری است که یه عده‌ای با این که از ابتدا میان تو مسیر میگن ما هستیم اونا که تو مسیر میان ها اونا که کافرن جدا هیچی اونا دسته پنجم هم که ازن جدا خود اونا هم چند دسته میشن جدا ولی اینها چهار دستن عده‌ای که از اول که میان واقعا قصدشون آمدن نیست آمدن اصلا قصدشون نیست لذا تو اولین صحنه جدا میشن اینها بقیه آمدن بوده قصدشون اما عده زیادی از اینها قشری که همراه هستن اینها آمدن تا منافع ببرند نه آمدن تا بجنگن قصدشون بودن هست اما آمدن برای منافع لذا تا سخت میشه جدا میشن تا یه خورده سنگین میشه جدا میشن این دسته دوم این جریانه ببین همیشه این هست دسته سوم کسانی هستن که آمدن میخوانن بمونن قصدشونم منافع نیست واقعا اما چی هستن؟ ضعف دارن در ایمان اون اخلاص تام رو ندارن اون شدت و حدت وجودی رو ندارن، لذا میلغزن گاهی، از دستشون در میره، ولی سعی میکنن دوباره چیکار بکنن؟ جبران بکنن، برمیگردن مثل امنه نعاس، یا خدا دستشون رو میگیره رهاشون نمیکنه، نمیگذاره زود ترد بشن. و انبیا و اینها رهاشون نکردن، اینها رو حفظ کردن، در حقیقت داخل در جمعیت حفظشون کردن، هرچند مثل اون دسته چهارمی که با تمام اخلاص با لذات باید حواسون باشه تو ارتباطات دسته دوم رو خودی تلقی کنی نه بیگانه. چرا؟ در قرآن تعبیر این است، اونی که شرب و من فلیس منی، اونی که کاملا اسیان رو کرد از رو لجاجت اون از ما نیست. دسته دوم دیگه، یعنی اون دست چهار دسته، دسته اول که از اول که جداش نه هیچی، دسته دوم اونهایی بودن که چی هم؟ وقتی رسیدن میگه این لیس منی، اینا هستن، اینا لیس منی، اینا بیگانه،
اینا بیگانه حساب کنیم.
بله دیگه، اینا بیگانه، یعنی تو تعبیر، حالا مقام مزاره تعبیر خودی و غیر خودی، تعبیر قرآنی منی و لیس منی، منی هم خودیه دیگه، و لیس منی تعبیر دقیقیه که این اینها لیس من شرب منه فلیس منی، این از من نیست، یعنی بیگانه است، اینا لیس منی یعنی بیگانه، خودی نیستن. پس این دسته که با لجاجت، ببینید تو جریان فتنه 88 عده‌ای وقتی وارد شدن اشتباه کردن و جریان روزهای اولش با روزهای چند وقت گذشت خیلی تفاوت کرد، عده‌ای الا من طرف غرفه بودن، یعنی رفتن تو اون جریان، اما چی شدن؟ اما تا صحنه رو نگاه کردن یه خورده پرده ها کنارتر رفت، اینا دیگه لجاجت نکردن، برگشتن. حالا درسته ممکن دفعه بعدم لغزش ایجاد بشه، اما اینا الا من اقترف قرفه برگشتن ادهی، ولی با این که دیدند، با این که مدت خان گذشت، با این که واضح هم دیدند، ولی از لجاجتشون دست برنات، اینا من شرب اومه، این میشه غیر خودی دیگه، یعنی تو آخرین لحظه هم حاضر است برگرده، حاضر است اعتراف هم بکنه که بگه من اشتباه کردم، نه این همون در حقیقت من شرب منه، این فلیس منی. اما اونهایی که من اخترف قرفه هستن، اونهایی که لم یطعمه، اونا منی، اونا خودی هستن، یعنی اونا اصلا منا هستن. اما اونی که من اخترف قرفه لیس منی، لیس منی نیست، منی هم صدق نمی کند، اما تو جمعیت حساب میشن، طرفدار چی حساب میشن؟ تو طیف در حقیقت اهل حق هم. اما جز منها هم نیستن. منها کیا هستن؟ اونا اسرار و ارتباطات و مسئولیت ها و اساس بر اینا شکل میگیرد، یعنی اونجایی که میخوان اعتماد کنن به یه چند نفری که مثلا فرمانده لشکر دیگه اون من اخترف قرفه رو نمیذارن، تونستم عرضو برسونم؟ من اخترف قرفه فرمانده لشکر نمیشه، او در حقیقت نمیتونه در حقیقت بشه مسئولیت اصلی کشور رو به او بدیم. ببینید اینا استفاده از چیه؟ از قرآن است. ببین اینا رو بخوایم قشنگ بازش بکنیم، تطبیق بر جریان شناسی، این تطبیق بر جریان شناسی که قرآن داره بیان میکنه خیلی عالیه، خیلی زیباست، که اگر این تطبیق درست باشه، جاهای دیگه هم داریم ما، اما فعلا این دوتا کاملا صریح بر یه مسئله است که در حقیقت میتونه برای الگوی مناسبی باشه. حالا اگر کسی این جریان احد رو، جنگ احد رو، خصوصیاتی رو که برای هر دسته آورده، مثلا همینجا عرض کردم طائفتون قد اهمتهم انفسهم، خصوصیات اینه که شرب و من در جریان طالوت خصوصیاتشون چی اونجا ذکر نکرده، اما اینجا بیان کرده، گفته چیه اینا؟ اینا هدفشون خودشونن، لذا وقتی هم کشته میده لشکر اینا دیگه فرار اینا نیستن. میگن چرا؟ اگر لوکان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اینجا کشته ما نباید میدادیم، ما بر حقیم، یعنی منافع باید بر ما باشه، یعنی ما باید باقی باشیم و همیشه پیروزی با ما باشه. اینا نگاهشون به خودشونه، چقدر زیبا بیان کرده اینجا. لذا تو جامعه هم، تو جریان شناسی جامعه یه عده اینجوری هم هستن، تا جایی که منافعشون تامینه. به تعبیر رهبری تا خراشی به اینا بخوره، نه جراحت، خراش، تا خراش میخوره جدا میشن، تعبیر خراش رو ایشون کرده، تا خراش میخوره بهشون اینا جدا میشن، چون اصلا حاضر نیستن هیچ هزینه‌ای در این رابطه پرداخت بکنن. این مهمه، اینها اگر اینها رو ما تطبیق بکنیم، به نظرم میرسه که تو جریان شناسی و جذب حد اکثری میتونیم چیکار بکنیم؟ مرزهای جذب حد اکثری، مرزهای خودی ابیگانه رو با مرزهای در حقیقت اونهایی که لیس منا هستن بتونیم راحت تر تشخیص بدیم. جا اونها در حقیقت اصل جهاد رو میدونن که بالاخره یک مقابله است، اینها نمیخوان حتی مقابل اون دسته باشن، اون دسته رو برای روز مبادا میخوان نگه دارن. لذا در بعضی از آیات داریم که اینها میگن اگر ما به اونها، آیه شریفه چیه که میگه ما اینها رو در حقیقت نگه میداریم تا اگر یه روزی مغلوبش شد ما شما رو شفاعت کنیم از شما پیش اینا، یعنی ما پیش اینا محبوب باشیم. دور از سوچی اون دائرت و سوچی آیه دائرت و سوچ آیه دائرت و سوچی نقشا انتو سیبنا دائره، درسته؟ نادمی، اینا نادمی، یعنی اینا میگن که ما نقشا انتو سیبنا دائره، اصلا از اول میترسیم که یک در حقیقت سختی بخواد برسه از اول، لذا میگن ما در حقیقت خودمون رو ذخیره میکنیم برای شما. شما برید کار، اگر بعدشون وقتی پیروز شدن و اگه پیروز نشن لشکر اسلام، که اینا میگن خب ما الحمدلله تو این وسط بردیم. آیه چنده؟ بله بله صد، خب بفرمایید. بله
فتر الذين في قلوبهم مرض
صفش کجاست این؟ بله بله پیدا کن. خب 117 بله بله می‌فرمودید.
فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين.
احسنت، یعنی این که تعبیر اینها این است که یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، شما اونها رو ولی خودتون نگیرید، دوست خودتون نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم، اینها دیگه منی نیستن، چی هستن؟ منهم، یعنی این بیگانه از ما نیستن. چقدر تعبیر به منهم، اصلا این منها در قرآن که آمده، منیت ها که آمده، اینهایی که به اصطلاح اولیا و از اولیا، و من یتولهم منکم از شماست مسلمانه، یتولهم منکم شما از شما مسلمان ها، اگر کسی اونها رو ولی خودش و دوست خودش گرفت چی هستش؟ فانه منهم، شما دیگه از ما نیستید، از اونها هستید، نه هم از ما هستید هم از اونها. یتولهم منکم، اگر تولی اونها و دوستی اونها رو گرفتید، دوستی اونها رو گرفتید، فانه منهم. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این ظلم است. بل فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اونایی که تو قلوبشون مرضه سرعت دارن به سمت اونها، تا یه جریانی میشه دلاشون اونوریه، تا یک مثلا تشری زده میشه اینا بیشتر میترسن، اینا دنبال درست کردنش، این که این تشر تشر نبودا، هی میخوان بگن که مقصود این بودش، یه موقع شما مثلا ناراحت نشی، ترس دارن دائما، یعنی تو زبانشون ترس هست دائما. فتر الذین فی قلوبهم یسارعون فیهم، اصلا سرعت داره به سمت اونها، یقولون نقشا ان تصیبنا، چرا سرعت دارن؟ چون احساس میکنن اینا کت خدا، چون احساس میکنن قدرت دست اینهاست، چون احساس میکنن همه چی دست اینهاست، اینا اگه حمله کنن در عرض یک روز تمام کشور ما بمباران، گفته بودن دیگه تمام، ما دیگه هیچ وسیله دفاعی نداره تمام، چون یسارعون فیه، میگن ما باید به اینا پناه ببریم، در حقیقت خدای ما اینها هستن، خدا چه کار است در عالم؟ خدا چه؟ خدا بیچاره بند خدا، طبق نگاه اینا خدا در حقیقت مضطر به امر اینهاست. اینا بابا یا اومدن لبنان و این همه بمبارون کردن با تمام قوا، نتونستن کاری بکنن، نتونستن اونجایی که هیچ هزار یک ملت هم هست غزه رو نتونن، وقت تو کشور ما با این عظمت، با این پهناوری، با این همه جوانان، با این همه امکانات، اینا میترسن نمیبینن اینها رو. یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم، میترسیم در این که چی بسه؟ یک دفعه یه حادثه پیش بیاد، دائره این حادثه، یه حادثه پیش بیاد که در حقیقت دیگه نشه جلوشو گره. به خاطر اینه اینا از اول اون دسته‌ای که به سمت اونها میل پیدا میکنن، تولوا الا قلیلا، اینا ترسوهای کاملا که اصلا هیچ حاضر نیستن برای منافع خودشون هم، حتی برای منافع خود بیان تو لشکر، سیاه لشکر، حتی تولوا از همون اول، از همون اول تولوا الا قلیلا، اینا جمعیتشون هم کم نیست همیشه، اول میان ها پارت و هورت دارن به عنوانی که نشون بدن که ما در صحنه ایم، میان میگن که در حقیقت پس میبینید خیلی شعار میدن، اما تا مثلا همین جریان عینا در تو پیغمبر صورت گرفت که تا تو مکه که بودن در حقیقت اونجا اومدن اذن جهاد میخواستن، پیغمبر فرمودن نه، اومدن مدینه هی اومدن گفتن اذن جهاد، تا اذن جهاد اومد تو اوران آیهش الان یادم نیست، بلا فاصله اینها دوباره کنار کشیدن، همینا که هر سر صدا اینا بیشتر میکردن، یعنی جلوی پیغمبر اینا سر صداشون بیشتر از مؤمنینی بود که تابع بودن، اینا سر صدا بیشتر میگن برای اذن جهاد. اما تا اذن جهاد آمد اینا دیگه تو صحنه نیستن. یه دفعه میبینید که هیچ خبری از اینها دیگه نیست، سکوت مطلق خبری نسبت به اینا، بلکه در حقیقت تازه شروع میکنه شایع پراکنی. حالا در مقابل کی بایستیم؟ مگه میشه ایستاد؟ شدنی نیست. از این بر شروع میشه حالا، یعنی دائما حالت چی دارن؟ حالت حالا خیلی دیگه یه حالا قابل برای است که چون خودی نیستند، چون خودی نیستند قابل برای است که تعبیر اینجا بود فی قلوبهم مرض، اینا در قلبشون مرض است. دقیقاً اینا رو اگه بتونیم از قرآن یکی یکی استیاد کنیم، هر قومی رو هر قبیله رو خصوصیتش رو بهش تطبیق بکنیم، خیلی دقیقاً میتونه چیکار باشه؟ در صحنه‌های مختلف کارساز باشه تا مرزها رو بهتر بشناسیم، تا دقیقاً مبهم نباشه برامون، تا با قاطعیت بیشتری اقدام کنیم. یعنی اگر می‌خوایم اقدامی بکنیم مردد نباشیم، مضطرب نباشیم تو اقدام. بله فرق نمی کنه، دوتاش یکیه دیگه. تکرار تاریخ که تاریخ خودش که تکرار نمیشه، سنت جاریه الهی این است که تاریخ تکرار میشه و جمعش به این میشه دیگه، سنت الهی این است که تاریخ تکرار میشه. سنت جاریه باشه که این امیرالمومنین فرمود که سنت الهی این است که تاریخ تکرار میشه. نه
ترمیم یا
چرا میتونیم چجوری میشه ترمیمش کرد؟ به این صورتی که تو جنگ در حقیقت طالوت تولوا الا قلیلا، اکثریت برگشتن الا کمی موندن. داری در جنگ احد چی؟ یک سوم برگشتن، دو سوم موندن. پس این امکان داره تغییرش. تغییرش به این است که میتونیم درصدها رو چکار بکنیم؟ با کار کم و زیاد کنیم. این جریان هست، اما میتونیم درصدها رو چکار بکنیم؟ کم یا زیاد کنیم. کار کردن این اثر رو دارد که میتواند اینها رو رو به ضعف ببرد، رو به محاق ببرد، تا جایی که ببونه فرد خودش دیگه ببینه اثر جمعی ندارد. بل بحث مهمیه، قابل پیگیریه. اگر من عبور نکردم ازش حیفم اومد. حالا باز خیلی نکات داره تو این مسئله. دیروز بحث تشکیلات رو یه خود رو پیش، بعضی نکات رو اینجام، امروز هم بحث جریان شناسی تقسیمه، در قرار این نسبت ها رو مبتلاییم بهش. و هر خودش هم این است، هر ابتلای بعدی زمینه میشه برای ابتلای سختر بعدی. این سنت الهیه. تو جنگ بدر، جنگ احد همین جور بود، همونجا مرحوم علامه تو جنگ احد، بله حالا تو جنگ احزاب هست، بله تو جنگ میگم، حالا تطبیقاشو بازم پیدا کرد تو جنگ در حقیقت چیز تو به اصطلاح جلد چهارم المیزان. دوستان اگر خواستن رجوع بکنن همین بحث رو اونجا که میاره، خیلی مسائل جالبی رو میاره که اگر یه موقعی کسی بره اونجا، یعنی واقعا جنگ احد تو جریان المیزان خواندن داره. خیلی از یکی بحث محض شدن رو در اونجا میاره که سنت الهی در محض شدن ایمانه، بعد بحث محق رو میاره با بحث در حقیقت، الان بهتون عرض بکنم صفحش هم کجاست، یه بحث در حقیقت محق رو میاره، خیلی بحث جالبی اونجا. بعد میفرماید که ببینید یه بحث محق داریم، یه بحث تمحیص داریم، یه بحث محق یه بحث تمحیص. اونجا میفرماید که محق مربوط به کفر است، یعنی از بین بردن، تمحیص مربوط به ایمان است، یعنی رشد در نظام ایمانی. پس بحث تمحیص این است که سنت الهی آیه چی هستش؟ اون آیه محق و تمحیص بگید، بگو آقای زیایی بلند بخون برد یم حق الکافر. چقدر تعبیر زیباست. محق نسبت به چی به کار میبره؟ کفر. محصور نسبت به چی به کار میبره؟ ایمان. لیو محص الله الذین آمنو، اینم ناخالصیاش میریزه، اما ناخالصی ها میریزه تو مراتب ایمان داره روش میکنه، محص میشود. اونی که تو مرتبه کفره اون هم داره در حقیقت مرتبه محق میشود، از بین میرود. خیلی عالیه این نگاه. اونجا آورده و بعد براش یه نتایجی آورده. دلم میخواست که اون رو بخونم، منتها خب همین بله چی؟
همین آیه داره ولی محصا ما فی قلوبکم،
بله داره اینجا. حالا میخواستم همین رو با این تطبیق بکنم دیگه، لیومحصا ما فی قلوبکم، یعنی بین خودی ها باید محص ایجاد بشه. محص چجوری ایجاد میشه؟ با ابتلاعات. پس باید این اهل ایمان با این سنت تمحیص رو در واقع مرتبه مرتبه دارن چی میشن، ایمانشون بالاتر میاد. لذا اگر میرسن به جایی که میرسن به جایی که اینها میگن که رب کم منفعت، بیانشون این است که کم منفعت قلیلت قلبت فعت کثیره، اینها میگن این مربوط به محضی است که ایجاد شده. اگر دنبالش میفرام والله مع الصابرین، مربوط به محضی است که ایجاد، یعنی کلمه به کلمه اینها رتبه به رتبه ایمان اینا رو داره میبره بالا، نشون میده درجه به درجه تو هر آزمایشی دارن میرن بالاتر. که کم منفعت قلیله با والله مع الصابرین، با ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، اینا هر کدام یه مرتبه و درجه از وجود ایناست که اینا مراتب وجودیه تو کمال، که اینا اگر دستبندی بشه اینجور نیستش که اتفاقی و همینجوری اینا کنار هم اومده باشه، نه خیر، اینا مراتب محض است. مراتب چی هستش؟ محض است که خصوصیاتش رو وقت میشه ازش استفاده کرد. اگر اینها اینجوری کار بشه، دقت بشه رو اینها، کاربردی میشه نظام تفسیر. نه فقط نظام چی بشه؟ یه نظام شنیدنی و باشه. نه کاربردی میشه تو مرتبه عمل. ما با چگونه تشخیص بدیم مراتب محض تو مراتب درجات ما چگونه، علائمش چگونه است؟ از هر مرتبه مرتبه دیگه چجوری میشه؟ چه علائمی دارد؟ چه خصوصیاتی دارد؟ میشه اینها رو در دقت پی گرفت. حالا ان شاء الله دوستان خلاصه ببینن و تطبیق حالا قسمتی رو که خونده بودیم تو جلد چیز، بله،
یعنی همینجوری تمحیص شدن تا به داوود رسیدن، یعنی اونم تو همین سنت.
حالا دیگه حالا میرسیم اون رو به داوود رو میرسیم که آیا داوود، جریان داوود سلام الله علیه، از این ادامه همین جریانه و نتیجه نهایی این جریانه که به داوود میرسد و منجر به نبوت داوود میشود، علاوه بر این که این داوودی که در اینجا اومده همون داوودی باشد که نبی شد و به اصطلاح پدر سلیمان بود یا نه، این خلاصه. اون وقت این یه نکته. پس یه نکته دیگه این است که منا بودن تشکیکیه. اون وقت خود اونایی که منا شدند که و من لم یطعمه فانه منی، اینا توی درجه نیستن. همچنان که لیس منها توی درجه نیستن، مراتب دارن، منها هم توی درجه نیستن. پس باید حواسمون باشه از همه افراد منا هم یک توقع نداشته باشیم. اینم یه بحثی است که به اصطلاح قابل تأمل است. بله، اونی هم که اگر خطایی از کسی سر میزند به محض وقوع خطا از منا بودن خارج نمیشود، اما منا بودن گاهی تو مرتبه ظاهره، گاهی تو مرتبه ظاهر و باطن است. اونایی که مرتبه لم یطعمه منی بودند اونها تو چی هستن؟ فهو منی. اونها تو مرتبه ظاهر و باطن هم راهن، اما اونایی که من اقترف و قرفتن بگرده اونها تو کدام مرتبه هستن؟ تو مرتبه ظاهر همراه من. پس منا بودن جذب حد اکثری تو مرتبه ظاهری هم لازم است. نباید اونها رو دفع کرد، نباید اونها حق نداریم، اونها رو نگیم مصلحتن تا وقتی زور لازمشون داریم، نه، خودشون رو میخوایم، نه تا وقتی که لازمشون داریم. نگاه نباید اینجا باشه بگیم حالا ما به اینا نیاز داریم فعلا باشن تا بتونیم به مقصد، نه، خودشون رو میخوایم نگه داریم تا اینا خارج به خودشون خارج شدن. اگر خودشون خارج شدن جدا شدن، نه اینکه تا یه معصیتی صورت گرفت بگیم دیگه ما اینا از ما نیستن و دیگه تو می... اینم نکته دقیقیه ها، که این حفظ اینها به خاطر این است که اینا بلکه با بودنشون همونجوری که دیروز گفتگو شد بعضی از اینا به مرتبه منا بودن برمیگردن. یعنی جای هر چند روایت دارد، دو سه تا روایت هم هست که اون کسانی که گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، اونهایی بودن که به اصطلاح چی شدن؟ الا من اقترف غرفتن بودن. تعبیر روایت این است. حالا ممکنه بگیم غالب بوده، یعنی از باب خلبه این رو فرموده، نه از بابی که همه اونها اینجور باشن، که بالجمله نباشد، بالجمله از میان اینها این گفتگو صورت گرفته. اینم البته یه بحثی است که من اقترف روایت میفرام، من اقترف غرفه اینا رو گفتم، روایتش هم هست، بذارید روایتش هم ستون بخونم حالا که گفتیم، موقعی تو ذهن دوستان شکل به اصطلاح چیز نگیره. بله، در روایت میفرماید که یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل على عن ابي بصيره عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله. بله، این جلد 11 تسنیم است. این هم آوردیم بودیم حداقل یک مطلع یک کتاب دیگه بخونیم دیگه. جلد 11 تسنیم است، صفحه 2689. عن ابي بصير عن ابي جعفر في قول الله ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فشربوا من الا ثلاثه ما و ثلاثه عشر رجلا منهم من اقترب و منهم. از این 313 تا موندن، این 13 تا 313 تا جمع بین من اقترف بودن و من لم یشرب، هر دو جمع بینین. فلما برزو قال الذين، وقتی که تو صحنه جنگ رسیدن، این عبور کردن از آب جاوزن، نه درسته، رسیدن در مقابلش، فلما برزو قال الذين اقترفوا، اونهایی که اقتراف کرده بودن و یک مش آب خورده بودن، قال الذين اقترفوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، و قال الذين لم يقترفوا اونایی که اصلا نخوردن گفتن کم من فئه قلیله قلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. پس تقسیم کرد تو اون کلام هم. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن القلیل الذين لم يشربوا ولم يقترفوا 313 313 تا بودن که هیچ نخوردن، لمیت عمه بودن. اون دوتاشون این میفرماد نه. فلما جاوزو النهر و نظرو الى جنود جالوت قال الذين شربوا منه، اونایی که خورده بودند. اینجا داره شربوا منه یعنی کیا؟ دسته دوم، نه سوم که اقترف باشن. قال الذين شربوا من لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، و قال الذين لم يشربوا که شامل میشه هم من اقترف را هم چی را؟ هم در حقیقت اونی که لمیت امهور و هر دو رو. ربنا افرق علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم. او وقت نشون میده که اگر بخوایم اینجور بگیریم، نه بالجمله اینها همه این رو گفتن نه بالجمله اونها، یعنی این در حقیقت از این آیه شریف از این روایت شریف استفاده میشود که بالجمله نیست، فل جمله است.
تخصصا از دسته اول خارج
شده،
چون اون دسته
که اصلا
اونجا نبودن که
بخواهیم. حالا این بحث آخر عرض کردیم اونجا هم که گفتن که آیا اونایی که خوردن اصلا عبور نکردن، قول مشهوری است که عبور نکردن، اما بعضی از مثلا مفسرین گفتن اونا هم عبور کردن و اونها هم در لذا اونجا قائلا به این با این روایت در حقیقت بحثشون چی میشه که اینها همون دسته‌ای هستن که عبور کردن و خورده بودن بر نگشتن، اما اونجا گفتن لا طاقت لنا اليوم. اما اون روایت قبلی با مبانی تفسیری گذشته سازگارتره.
چه نتیجه‌ای تو جریان سیاسی فرمی که میگن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده؟ اینا اون گروهی هستن که منا هستن دیگه، خودمونی
هستن، منا یعنی تو ظاهر با ما
اختلاف
عربتم بیاده،
گفتیم
جز ما با ظاهر با ما دیگه، مراتب با ما بودن، یعنی مراتب با ما بودن یعنی اینا ما دفعشون نمیگیم لیسم انا نیستن، لیسم انا چون اومدن تو صحنه جنگ، اومدن جلوی دشمنم قرار گرفتن، اما توقعشون این بودش که اینا مساوی باشن اینجا حاضرن به جنگ، اما اونجا که یه دفعه میبینن کمترند و پای در حقیقت سختی های فراوانه، همچنان که تو آب خوردن، تو اونجایی که تشنگی بود و آتش بود حاضر نبودن تحمل بکنن، اینجا تحمل نمیتونن بکنن، اونها لذا نصیحتشون میکنن که نه کم منفعت قلیله تن
فلا بشه. کلام نقد شده نشد نه اینکه یه کاری بودن دیگه، بالاخره اینجوری نبوده که هیچ کاری بودن
جمعیت
حتما وقت گذشت سر کار. میگم این که الان این کلامشون نقد شده معلومه که اینو بالاخره سر کار.
ببین وقتی جمعیت کثیر باشه خود به خود چیه؟ مسئولیت ها دست اونا هم هست دیگه، دست فرمانده نیست که همه مسئولیت ها در امیر المؤمنین هست. اشعث ابن قیس رو کجا میذاشت؟ فرمانده جناح راست با اینکه از بارها اما تقاضای مردم این بود، تقاضای مردم چی بود؟ اگه غیر اشعث رو میذاشت نمیپذیرفتند. همین مقدار امیر المؤمنین همون که تکلیف و نتیجه، یعنی امیر المؤمنین اصلا میتونست بگه که چی؟ نصف فرماید که نه من اشعث رو نمیذارم ولو بلغ ما بلغ. درست؟ وقتی پای معاویه میرسد میگه نه معاویه رو نمیذارم، مرز در اونجا خط قرمز اونجاست. اما پای اشعث منافق که میرسد میگه که چی؟ میگه عیبی نداره. ابو موسی اشعری حاکم کوفه مالک اشتر اومد اصرار کرد گوه اینو بذارید، مردم اینو میپذیرفتن قبولش دارن، از دوره قبل هم بوده، شما برش ندار بذارین باشه. ابو موسی اشعری مثل معاویه نیست از جهت ظهور در مثلا مقابله، نفاق داره. امیرالمومنین علیه السلام تو نظام ظاهری مطابق این لذا مالک پس از که جریان ابو موسی تو جریان جمل پیش آمد و مردم رو به سکوت دعوت کرد، نه این طرف نه اون طرف، لشکر اصلی امیرالمومنین کوفه بود، ابو موسی فرمان استاندار کوفه بود. حضرت وقتی فرستاد خلاصه عمار یاسر اینا رو، اصلا گفت مردم من به شما میگم ما نمیدونیم کی بر حق کی بر باطله، این طرف طلحه و زبیر رو چی هستن، اون طرفم علی است، ما نمیدونیم. بهتر این است که من از پیغمبر شنیدم که هر جا در حقیقت امر در حقیقت فتنه بود در حقیقت هیچ طرفو نگیری، تمام. یه کار خیلی حساب شده دقیقی که لشکر موندن، یعنی عمار یاسر هشت تا خلاصه حضرت امام حسن رو فرستاد، مالک اشتر رو فرستاد، تا خلاصه اصلا خلش کردن دیگه. همون بعد از چیز دیگه میخوام بگم که اینجوریه، دقت میکنید؟ تا مرزها باید نه صلح کل حتی معاویه، اما اینها مرز دارد تا کجا؟ تا یه جایی که صدمه به نظام نمیخورد اما بالاخره بی آسیبم نیست، آسیب های جزئی قابل تحمل. میگه اینا همون هنوز پیغمبر هم سنتش همین بود، پیغمبر صورتش هست، مگر اینکه دیگه قیام کنن و بخوان آسیب جدی بزنن. اینا مهمه، اگر بشه آدم جزئی مرز خط کشی بکنه بتونه استفاده بکنه آثاری داره. مجبوریم خلاصه یه دو خط رو تطبیق بکنیم نکنی؟ نه دیگه میگه ولی؟ من هستم شنبه شنبه، نمیدونم دوستان کیا شنبه یعنی نه شنبه یعنی این درس رو، نه شنبه یعنی اون درس دیگر رو، یک شنبه رو هستم. کیا هستم؟ ما هم دوشنبه هستیم، اما منتها دیگه دوشنبه میترسیم که اینجا رامون ندم دیگه، کم کم خلاص. حالا یک شنبه رو ما میذاریم درس، اگه دوستان تشریف بردن ما یه خورده بالاخره. این بحث مهمیه، حتما اگرم نبودید ان شاء الله پیگیری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.